بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 20 دیماه، صفحه 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. آقای از آخر شروع کنیم. خواهی شما چه بود؟ آقای آجا شما بفرمایید که احل الله البیع رو بر ما ترجمه بفرمایید. من از کارم قبلا کاره نیستم، دیگری بود. نه خواهیش بله آقای جاوه میفهم نه معنی شیخ رو بگیم، منتخبش مختار شیخ رو
به معنیش می که احضر دا همون جمعیت هست در بسید خدا من که حرار کرد از به ایلای این جمعیت هست در بخواست
حلال تکلیفی. آمین. بس معنای احل الله البیع در مختار شیخ انصاری این است: خداوند همه تصرفات متوقف بر بیع را بر شما حلال کرده است. این میشه معنای احسن مختار مرحوم شیخ. بچه چهارم
نه همین بچه تایید
تایید خوب اینم خوب بره
این که ما با قرینه مقابله که داریم و حرم ربا حکم تکلیفیه،
ربا هم حکم تکلیفی توشه هم حکم وضعی میتونه باشه قابلیت
تصرفات دیگه نه اون تو ربا دقیقا
اونم هست، همه چیزا تو ربا هست. به ربا هم انشاءش حرام تکلیف هست،
هم تصرفات،
هم تصرفات بعدی، هم بطلان، همه چی هست. حالا حرمه منظور کدومه؟
اون حرمه اون حکم تکلیفی داره.
کدوم حکم تکلیفی؟ انشاء یا حکم تکلیفی تصرفات؟
همون
تصرفات. تصرفات بگید که معید بشه دیگه، خراب نشه. کمک کنید بعد. پس چون حرمه در باب ربا، چون در حرم الربا یعنی تصرفات تصرفات با طول گرفتی میخواد نمیخواد نگاهش داره میخواد مصرف کنه، چون مصرف بعدی حرامه احلا هم یعنی مصرف بعدی حلاله.
تقریبا زیادی ربا
تصرفات زیادی تصرف دارم اینا معید این تصرف. حالا اگه کسی از شما بپرسه که نه اونجا حرمه مستقیما حکم وضعی است، چه جواب میدید؟ یعنی من ربا رو فاسد کردم
که یک لغت به لغت دیگه
سامانه
اینی که قبول داریم که در حل خلافه با این تفاوت که در طرف تحریم یه فرقی با طرف تحلیل داره. فرقش چیه گفتی؟
تحریم از جمعی افراد بس باشه
استاد، چون بی هستش علا کل
حاله و ربا هم هست علا کل حاله. میگم اون طرف تحریم یه تفاوتی با طرف تحلیل داره، یعنی حرم
ربا ممکنه اینکه اون مقداری که به اندازه است جایزه، لذا عدم نفوذ و همیر بی نیست توی ربا، لذا موقعی که اگر اون رو به عدم نفوذ بزنیم یعنی کل بی، در حالی که اینو نمیخوام بگم کل بی، اما اون اضافهش مشکل داره.
کل بی خب فاسده.
نه
نصف راه اومدی بعد به نتیجه نرسید، مثل اینه که گلوی یه نفر میگه میخواه خفه کنم بعد نمیپرسنه با گفت راحت نه. ببینید بحث سر بیع و رباست. ربا یعنی چی؟ خب بیع ما گفتیم یعنی انشاء، ربا که انشاء نیست. خود کلمه ربا یعنی چی؟ ربا یعنی زیاده. اون وقت متعلق تحریم یه چیز دیگه است در اونجا. مثلا نگفته حرم الله البیع الربوی البیع الذی فیه الربا، گفته حرم الله الربا زیادی را. البته در اونجا هم بحثه که مراد از ربا واقعا همون زیادیه یا ربا کنایه است از اون عقدی که درش این زیادی حاصل شد، یعنی به اون قرض میگیم ربا یا فقط به زیادی میگیم ربا، چون هر دو استعمال در کلمه ربا هست. یعنی گاهی خود به اون قرض میگن ربا، گاهی به زیاده میگن ربا. اگر در اون آیه حرمه منظور عقدی باشد که ربا توش به وجود میاد، اون وقت میتونیم حرمه رو وضعی معنا کنیم. اما اگر خود به این زیادی حرمه این زیاده را، ظاهرش اینه که تو این زیاده نمیشه تصرف کنه، این انصراع یعنی ظهور تام در این معنی بده میکنه که این زیاده تصرفش حرامه، یعنی حرمت تکلیفی تصرف در این زیادی و دیگه نیاز به تقدیر نیست، برخلاف در طرف تحلیل که ما باید بگیم تصرفات مترتبه بر بی، اونجا دیگه نیست. تو خود ربا اصلا تصرف در همه ربا، چون ربا خودشون شیء زیادیه. مثل اینکه این طرف اگر خداوند میفهمود مثلا احل الله المبیع، میخوام بگم اینجوره، اگر خدا میگفت مبیع رو حلال کرد ما خیلی راحت میگفتیم مراد از مبیع تصرفات در مبیع، مبیع چیکار بالاخره باید استفاده کنیم دیگه، اون خیلی راحت میشد معنا کرد حلیت تکلیفی را. احل الله المبیع، خداوند مبیع رو بر شما حلال کرده، یعنی استفادهش حلال. در طرف تحریم اگر ربا رو زدیم به زیادی، البته نه کلش، یعنی بخشیش که اون زیادی اونو حرام کردیم، یعنی تصرفاتش رو حرام کردیم. حالا اگر اینو بپذیریم ببینیم قرین مقابله چی میشه. در قرین مقابله اون طرف حرم الله ربا، گفت اون زیادی تصرف دارم زیادی و شما حرام کردم. این طرف که میگه احل الله البیع، مثلا کمک به شیخ باشد که یعنی کلا دیگه تصرفات در این مبیع رو و ثمن رو حلال دانستن،
یه واحد نجات تحریم
چه؟ یا سیاه مثلا آن دیگه قرینه مقابل اینو به اون معید مرحوم شیخ انصاری مثلا اینجوری بکار بله؟
کل این معامله که
بله؟
کل این معامله که
اما اگر ربا در جمله نه منظور کل معامله باشه عینا میشه شبیه این طرف
میشه دیگه اون بر.
نه همه احتمالات سگانه اونجا هم هست آیا تحریم همین سه تا تفسیر اون طرف هم میاد، ممکن است تحریم به معنای تحریم تکلیفی انشاء باشه، ممکن به معنای تحریم وضعی باشه یعنی باطله، میتونه به معنای تحریم تصرفات بعدی باشه. هر سه تا احتمال اونجا
ظهور اولیه
در تکلیفی، هر اینجا گفتی ظهور اولیه بود، اگه اینجا ظهور اونجا میشه دیگه بگیم حرمت عرضم به خدمت شما که تکلیفی نفس الانشاء، این هم باید بگیم حلیت تکلیفی نفس الانشاء، ولی این معنا مقتول بطلانه به خاطر اینکه این قطعا آیه خود چیزی بیش از این بگیم.
آخه ربا رو اگه حرمت تکلیفش رو نگه ما نمیدونیم که
در حرمت رو قبول دارم، در طرف حرمت گفتنش لغو نیست.
آره لغو نیست،
چون یه حکم در مقابل این انشاء کنه حرامه، گناه کردی، اما در طرف حلیت لغوه، چون افراد وقتی میگن منظوری دارن، میگه گناه نکردی ولی حالا غرض حاصل میشه، نه این ول لغویت اون ول نیست.
حالا این جمع بندی کنیم از چی میشه؟
و جمع بندی بچه چهارم بیایم بگیم که شما گول زدید ما رو. آقای حالی خدا رحمتش کنه، حالی شیرازی از دنیا رفت، چون میگفت این اقتصادی ها ما طلبه ها رو گول زدن، یعنی همه ماجرا رو به ما نگفتن، بانک و پول اینا، مثلا گفت آقا چه اشکال داره چقدر خوبه ما این پول، ما گفتیم خب حلال، مثلا نگفتن چه کارهایی داره انجام میده. یه نمونه کوچیکش همینه که ما فکر میکنیم وقتی افراد پول میذارن تو بانک، بانک به ما وام میده، در حال که اصلا حرفا نیست، بانک همجی وام میده، مهم نیست کسی پول گذاشته باشه نه، شما چه میدونید که چه کسانی چقدر پول گذاشتن، بانک تو حسابت میسه یه عدد ازت هم سود میگیر، اصلا حرفا نیست. واقعا خیال مردم اینه که یعنی پول یک کسای دیگه دارن به ما میدن، این نیست عملیات بانکی، بهش میگن خلق میکنن پول رو با اراده‌ای که دارن، تصمیم میگن، میگن خب این بندگان خدا مدرسه فقهی ما باقر پول نیاز داره، خب بنویس تو حسابش یک میلیون، همین سادگی. همان باورشون میشه چون بانک دیگه هم باور میکنه قلاب
پوله
کجایی نمیارن که شما خرجش میکنه پول جدید این بانک مرکزی چجور بی پشتوانه اسکناس تولید میکنه اینا هم بی پشتوانه اعتبار کنه هیچ پشتوانه وجود ندارد اینا همه اقتصادی دارن هیچ پشتوانه بر خلق اعتبار جز اعتبار بانک نیست چون شما به بانک اعتماد دارید همین بر طلا کجا بوده اینا 50 ساله که حذف شده میدونید که طلا مربوط به تاریخچه بعد از جنگ جهانی دوم قرار گذاشتن طلا رو برای یه جا بحثشون بود شو کنن بعد 23 سال دیدن مردم که به اون اعتماد دارن نمیپرسن طلا اجاره ای نداره چه همینجوری شاپ کنیم در این تاریخ 1970 چند آدم رسما اعلام کردن که کسی پول داره معنیش نیست که طلا داره این رابطه رو کنن رسما قطع این مربوط به تاریخچه یه کاغذ
آنه چی میشه؟
شما میکنه پول دارید خوبیش اینه که مغازه دارم فکر میکنه شما پول دارید کالش رو شما میده بارایی داره
پولو میدن واقعا میدن پول دارم
خوبیش که چه احساس نتیجه به نتیجه شما میرسید دو تا فایده داره این کاره چیکه که شما کاره که میخواید تعیین کنید دو بانک شدیشو میبرد بعد اینکه شما پولا با ما رو دادید چه اتفاقی میفته؟ میگن اعتبار خرج شده محو میشه. در واقع فقط دیگه چیزی نمیشه. شما سمن با هم گرفتی، پس دادی نابود شد. دیگه نیست صرف ما. چون علیکی به دادن، علیکی هم پس شد.
خب
بعد اینا میان به بابا اینجوری میگن نه. ما از اونا وام میگیریم که مفتی نیست ما مجبور به اونا سود بدیم اگه از اونا سود نگیریم چی میشه؟ یه جور برام درسته. یعنی یه جور مظلوم نمای انگار مثلا
حرفا
میگذاشم 11 گفت که در سال 82 تو ایران که مثلا خیلی کنترل میشه بعد جو که اصلا این حق به ما شده میشه اعتباری که به مردم داده شد 11 و 4 در اون برابر پولی بود که با مرکز انتشار اجازه انتشار داده 11 و 4 در همه برابر وام دادن یعنی بانک مرکزی میگه پولی که من باید تو جامعه انتشار بدم مثلا 1 میلیارده اونا 11.4 میلیارد وام دادن بانک به من کجا وام دادن این پولی کی دادن کی سال 80 چند که الان اعتماد داره به بیش از 20 برابر از
اندازه من
پس الان چه کل مجموعه ای که پول میگه با پس انداز کجا در آمده؟
از اون اصلا که من تو میدهستم
از کجا گرفتن پول اولین بار از کجا در آمد؟ اولین بار یا بانک مرکزی اسکناس انتشار داد یا این بانک ها خرقش کردن میگه
همه بر اسکناس
میگه بانک مرکزی آمار انتشار خودش رو داد میگه من این مقدار پولم نقدینگی مثلا باید اینقدر باشه بسوش پولی که من انتشار دادم ولی این اعتبارات که دست مردمه حجمش اینه
خوبه اعتبار کارنام
چرا بیشتر
خرمه باید یکی بارد من نمیگم بعد بحث یه حرف دیگه است بحث اینه که سرمان کلا میذارن به ما نمیگن یه چیز دیگر اینو مثلا ما باید خودمون سر در بیاریم به خبر نمیدن به ما که چی دارن میکنن ما باید بریم از پستو اینا با خبر بشیم بعد حکم فقهی حالا تازه الان بعد از اینکه دو رفته شده سوال فقهی بعد از آقایون مثلا متخصصین فن دارن مقاله می نویسن یا پژوهش میکنن که آقا اجازه فقهی اصلا این اجازه بانک داره نداره اصول شرعی چی و فلان تازه فقها گفتن دستگاه فقه به فقه افتاده باطل و خیلی چیزا دیگه مثلا همین دوستان پشتوانه رسما قراردادشون رو نقض کردن گفتن در تاریخ 1970 که گفتن اینی که گفتی بود این پشتوانه طلا این لغو شد دیگه هیچ کشوری طلا نمیده بابت پولش این قرارداد نگفتن یعنی فقهای ما تا همین 10 سال پیش فکر می‌کردن که پول پشتوانش طلا است قراردادی که کشور رو بنامه امضا کرد اینو به فقها خبر ندادن همه چیز تلافی این بود که این پول پشتوانه طلا بده تقصیر فوقه ها باید درنگتر از این باشن که اطلاعاتشون هم بلاز میدانی بالا ببرن اینا اگه واقعا قصد اسلامی سازی دارن این واقعیت ماجرا رو میگن ما این کار داریم میکنیم چون بخش از ماجرا رو میگن مثلا این مسیر
دیگه
حالا چی رو پس هم بگم بحث ما رو گول زدن آقای شیخ حسن شما توقع نبود ما هم اقتصادیون هم توقعی داریم از شما اینا فکر میکنن حلالون باید به اصطلاح فقهی معنا بشه، یعنی یا حلال تکلیفی یا حلال وضعی. اصلا کی گفته احلا یعنی حلال فقهی؟ ولی ما باید اساس اصطلاحات ما آیه قرآن، مگه در زمان نزول آیه قرآن اصطلاحات وجود داشت؟ هیچ اصلا حلالون به معنای حلال تکلیفی، حلال وضعی این حرفا نیست. حلالون باید بریم تو لغت بررسی کنیم حلال به چه من؟ حل به چه من؟ اصلا واژه عربی این بررسی کردن بعد از آقایون اونا که متوجه این فریب شدن دور نخوردن گفتن حرام چه حلال؟ حلال به معنی باز کردن، انحلال دیدی، جدا شدن، رها بودن، آزاد بودن، به یه معانی در لغت بکارن. یک چیزی که بسته نیست، محدود نیست، زنجیر زده نیست، بازه. به این میگن حلال.
خدا میگه آزاد کردم.
حالا این لغت چه برداشتی عرف میکنه؟ بید از عرف. اگر یک قانونگذاری بگه من به این ماجرا قید نزدم، قفلش نکردم، چی میفهمن؟ دو تا نتیجه خیلی ساده میفهمن که اگر انجام بدم عذاب نخواهم شد، اگر انجام بدم نتیجه خواهم گرفت. بلافاصله هر دو نتیجه قفل شد، چون محدودیت نزده آزادش گذاشته. هم حلیت تکلیفی هم حلیت وضعی میشه ظهور آیه.
من
اکثر از معنا نمیشم. نه دیگه، اون جامعه که دیروز دنبالش بودی. بابا الان حلال لغویه. آقا من هیچ قیدی در باب تشریع خودم هیچ قیدی به این بی نزدم. یعنی شما رو نه عذاب میکنم نه محدودیتی در نتیجه می ایجاد میکنم، هر چی که خواستید همونه. پس هم این دلالت مطابقی این آیه همنفی همه قیود تشریعی است. نه ازش هم میتونیم نفی حرمت تکلیفی کنیم، هم حرمت وضعی.
چرا نفع ظهور شرعی شده؟
ظهور چی؟
ظهور شرعی نیم
شرعی نه فقهی. اصطلاح فقهی اصطلاح نزده عرف خاصه. ما نباید آیات رو بر اساس اصطلاحات معنا کنیم، باید آیات بر اساس لغت معنا کنیم. مثل که مثلا فقه امروز به معنای خاصی، بعد ما بگیم لایفقهون آیه، یعنی اینا فقیه نبودن. خب اون یه معنی دیگری، فقه در لغت یه معنا داره، شما به یه معنی خاصی برش درست کردید. لایفقهون یه حرف دیگریه در واقع. این اشتباه رخ میده. یعنی گاهی ما میایم یه اصطلاحی درست میکنیم، مثلا من اراد الله و عبد خیرا فقهه فی الدین، بگیم یعنی باید فقه بکنه. فقهه فی الدین، فقاهت در دینی که جلوی باید است، معنیش به اصطلاح ما باشه، شاید معنی دیگری، شاید برای بصیرت باشه، برای عمق دین شناسی باشه، مثلا ایمان. ببینیم در لغت فقه به چه معناست که بودن به معنی درک عمیقه. مثلا پس یک فیزیکدان هم در اشتر خودش میتونه چی داشته باشه؟ فقه داشته باشه به این معنا، بدون لغوی. این خطاست که ما احساس کنیم این اصطلاحی ما درست کردیم همینه دیگه، یا اینه یا اونه. ما تو کاربرد فقهی و اصولی خودمون نیاز داشتیم این اصطلاح اصلا تفکیک کردیم. در لغت احله به چه معناست؟ و شما حلاله، حالا نه این آزاد قید نخورده بهش، در مقابل تحریم که تحریم میانه من و قید زدن ممنوع شدنه.
کل فقه دیگه اینطوری میشه، همه جا با ما اینطوری، یعنی خود شیخ هم مرکاسه همه جا حلال حرام
دیگه جا نه محرومی مثلا جرد کردی رو
برگ یا تحریم
حلال حرام گفت
ازش برداشت میشه که مثلا فساد
ما حبود داریم تکلیف اتباقا ما با این بقیه مخواه میدیم تکلیفیه
هم بردی هم تکلیف
اما در جاهایی که توقعه اینا دیگه مورد به مورد فرق میکنه. یه جایی همین واژه حلال گفته میشه فقط ازش توقع تکلیف هست، هیچ وزن توش نیست چون مناسبت به موضوع. یه جایی میبینیم هر دو فهمیده میشه، یه جایی میکنه فقط ارشاد بشه بعد فهمیده بشه، ولی واژه در همه جا به یه معنا به کار رفته. مثلا وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، این حتما حرمت تکلیفی ازش فهمیده میشه. یا اگر میگه مثلا یهل و فلان، این همه تکلیفی مناسبت و موضوع یه جایی نه بعدی چیه مادر چیه محل خیلی ازدواج نگفته که نگفته اگه بگفت نکاح اون فرق میکرد. میگه این خانوم بر شما حلاله، این خانوم بر شما حرامه تکلیف.
چه این تو متشرعه هم همین بیان به نظرتون میاد؟ مثلا امام صادق هم از حلیت و همین رو میفهمیدن؟ یا مثلا اون موقع مثلا انضراب به
حلیت دارم؟ من یک نقل قولی برای شما کردم به شده تمام این نظر من خودم قبول دارم یا ندارم و بقول شما آیا مثلا ممکنه در ادامه مثلا ممکنه واقعا یه وقتایی اینی که ما میگیم اصطلاح بیان علمی تر حرفشون، شما چرا احساس میکنید حل حلیت تکلیف یک اصطلاح فقهی است؟ شاید یک اصطلاح متشرعی باشه، به عنوان یک حقیقت متشرعه بشه در عرف سراغی ازش گرفت و اساسه این میشه روایات و اساسه معنا کرد دیگه، باید بررسی بشه، پژوهش بشه. به هر حال یک ادعای دیگر این هستش که این نوع نگاه رایه غلطه، ما نمیتونیم مثلا بوینده من از استادمون نرسیدم حضرت آیت الله محمدی طبری شهرستان بابا و بر اساس این حرف همه چی حل میشه، یعنی دیگه هیچ خلاف ظاهری نمیخوام مرتکب بشیم، صحت به اون نتیجه که میخوایم دست پیدا میکنیم، اون مقابله حل میشه، همه چی رو به راه خدا رو شما همه چی آرومه.
این معنای تو که شروع کردید به سارتقاه هم گفته
باری کلا، این هم تقریبا
این رو گفته
خاصه لغت معنا
باشه،
نه سارتقاه. خب مراجعه کنید، ممکنه ایشون اصول من جایی گرفته، من تو کلاس ایشون شنیدم. حالا چرا؟ بعید نیست، بالاخره یه جایی یه کتاب خونده یا دوستش شنید. به هر حال ممکنه این تصور خیلی هست، خیلی جایی این معقول میشه. مثلا پیشبینی من اینه که اگه برید کتاب ایرانی شاید ایشون هم گفته باشه از این جور نگاه ها باید. به هر حال هست که شما نباید اسلامی معنا بگیرید. یه استدراکی از بحث دیروز داشته باشم راجع به کلمه عموم و احل الله به دو جور پس شد میشه معنا کرد. یکی که بگیم احل میخوره به جمیع تصرفات، این خیلی خلاف ظاهره انصافا. جمیع تصرفات کجا بوده؟ میگه بلا حلال کردم، چون میگه تصرفات بر تو اون معنای چهارم که گفتیم این نگرانی حل میشه، خود بلا حلال این نخورده، نتیجهش اون میشه که جمیع تصرفات تقدیر گرفتن خراب میکنه آیه رو. حالا احال این دوتا اون رو پاک میکنیم بر اساس این دوتا معنای شیخ، دوتا معنای شیخ پیش میریم. اگر ما گفتیم مراد از حلیت، حلیت تکلیفی جمعی تصرفاته، یک عمومیتی در آیه وجود دارد، یک اطلاق. اما اگر گفتیم اون آیه به دلالت مطابقی داره بر صحته، فقط این نوع اطلاق درش وجود داره، دیگه عمومیت توش نیست. اون از چه جهته؟ وقتی ما گفتیم احل الله جمیع التصرفات المترتبه علی البیع و بعد این جمیع التصرفات رو حذف کردیم متعلق رو، در ادبیات گفته میشه حذف متعلق مفید عموم. هرگاه میدونید اینجا مثلا میگه حرم الله الخمر، خب خمر یک عینه، حرمت تکلیفیه، حرمت تکلیفی مربوط به افعال مکلفینه، این عین معنا نداره حرام باشه که، مثلا خوردنش حرامه، فروختنش حرامه، ساختنش حرامه. میگه وقتی حذف کرد یعنی هر آن چی که مناسب اینجاست حرام شده، هر چیزی که شما به ذهنم برسه، فقط خوردن خمر نیست، ساختنش هم حرامه، فروختنش هم حرامه، خریدنش هم حرامه، مثلا یادگیری، تعلیم و تعلم این مسئله، ساختنش هم حرام، هر چیزی متعلق به خمر باشه حرامه، خوردنش هم حرامه.
به این مگه
عینه؟ نه نشد. اینجا یه قرینه دیگری داریم، در اون مثالی که من زدم قرینه عقلی داشتیم، اینجا قرینه عرفی. قرینه ما اینه که اگر به معنای انشایی باشه سر لغویت در میاره، فرض اینه که ما مجبور شدیم بگیم تصرفات متأثر بر بریم و چون حذف شده یعنی همه این عمومش اضافه میشه، همه تصرفات متأثر بر بریم، این همه از توش در میاد، پس حذف متعلق مفید چیه؟ و اگه تصرفاتی بود داره میگو همون که در باب خمر اگه کار خاصی از خمر حرام باید بگه، باید بگه مثلا فروختنش حرامه، خوردنش حرامه، نگه یعنی همه چیزش حرامه. این میشه عموم. از عموم چی در میاد؟ همه تصرفات. منظور ما از همه تصرفات یعنی تصرفات متعلق به تصرفات غیر متعلق. این یک نوع که اینجا عمومه. در معنای دوم از این عموم خبری نیست، چون اصلا کار به تصرفات نکشید، مستقیما همون انشاء کنیم اثر وضعی بار کنیم، چون بحث جمعی تصرفاتی در تقدیر نیست. اما یک عمومیت دیگری، شمولیت دیگری، شمولیت اطلاقی است، این دفعه عمومی نیست. با ما راجع به خود کلمه البیعه بیع هم مطلق دیگه نمیشه بیع خاصی شامل هر نوع بیع البته با توجه به قاعده حقوق ربا نباشه، یعنی بیع ربوی رو استثنا کن. از اون که رفتیم هر بیعی که صدق بیع بکنن میگوید حلال، این دیگه اطلاق اطلاق واجبه شامل هر فردی از بیع میشه. اگر قبلا به اساس اون نکاتی که قبلا توضیح دادیم اگر در یک جایی شبهه مصداقیه داشتیم، یعنی اسم بی صدق بکنن شک داشتیم، اونجا نمیتونیم به حلال تمسک کنیم. اما اگر صدق اسم معلوم بود و در این که آیا حلال یا حرام شک کردیم دیگه محل اطلاقش میگیره، اطلاق کلمه بی. اینجا به چه درد میخوره؟ به درد باب معاطات. از اونجا که معاطات اسم بی در صدق میکنه ما در شک در این که اسم بی صدق میکنه شک نداری، پس میتونیم به اطلاق های تمسک کنیم. و اگر کسی بخواهد در این تشکیل کنن که بگر عموم من قبول کردم، احله رو قبول کردم، ولی به اطلاق ندارد و شامل معاطات نمیشود چون معاطات به اسم به استرد نمی کنه،
مقابله
میگیم این مقابله است دیگه، این زورگوییه. میدونیم که مردم این کاری که میکنن اسم به میذارن. از کردم اولین جلسه ورود و بعد بعضی رو برعکسش گفتن، گفتن اصلا اونی که ما در عرف بر این داریم که اسمش بیه همین معاطاته. کی گفته که بیه سیره ای بیه؟ معلوم که انجام نمیدن. شما از کجا در بردید اصلا میشه شک کرد در تحقق اسم بی در بی سیغه‌ای؟ بله این معاطات بی بودنش نظروف خیلی روشنه دیگه،
اینم مکابره،
اونم مکابره است، ولی در اثبات مکابره بودن یعنی هر کمک
این تنظر اون
بله زن قیدویشون اضافه میکنه. و اما من قصد بی علیه عرفن، کسی بیاد بگوید اصلا عرفن بی به معاطات صدق نمی کند که بخواد جلوی اطلاق کلمه البیع رو بگیره، بی میگه اختصاص داده صیغه ای، اصلا شامل به معاطات نمیشه. خداوند گفته بی و منظور از بی هم بی صیغه ای است. میگیم نه، این که بگیم در اول به معاطات بی گفته نمیشه و مصداقی از بی نیست، این مقابله است. اما مشیخ این قابل این کار نیست. و اما ادعای بعدی، آقای شیخ شما در اون بحث قبلی که چی بود؟ صفحه 36 ثم ان المعروف بین المتأخرین من قال بالإباحة المجردة غالبا انها ليست بیعه، اونجا در بعضی ها حتی گفتید معقد اجماع و چه و اینا که معتاد بیع نیست، بعد الان میگید در صدق بیع اگر نقد کنیم مکابره است، یعنی همه این آقایون مکابره داشتن میکردن، این با او چجور جمع میشه؟ و اما دعوى الاجماع فی کلام بعضهم مثل قنیه و دیگران علی عدم کون المعاطات بیعن که ابن جهره در قنیه، فمرادهم بالبیع، اینا قبلا توضیح شده دادیم دیگه، مرادشون به بیع المعاملت اللازمت اللتی هی اهد العقود، مرادشون اون بیع نیست، یعنی اون معامله لازمی که یکی از عقود معاوضیست، اون نوع از بیع. چرا اون نوع از بی منظورشونه؟ گفتیم چون به قرائن بی رو در معنای حاصل مصدری به کار بردن و بی معنای حاصل مصدری مجبوریم که ازش نفی بیعت کنیم وقتی صحیح نیست، با همون توضیحاتی که قبلا دادیم. مرادشون از این که بی نیست یعنی اون بی به عنوان یکی از عقود معاوضی لازم اون عقد نیست. حالا به چه دلیل اینا این منظورشونه؟ قبلا گفتیم که یکی از استعمالاتشه و با قرائن فهمیده میشه.
چرا پس اونجایی که شهید اول شهید ثانیم فقط بیچاره رو گذاشت کردن رو بینه گفتن شهید، فقط اونه نبودن غنیه هم اضافه کنیم شهید روسی هم
نه غنیه نگفته وحث شده برای صحیح، نفی بیعت کرده هم میکنیم، بله نفی بیعت کرده. ممنونم از اینکه ارادتتون رو به شهدان شده درسته، یعنی اینا رو هم میکنیم. اونجا با نعم استدراک کردیم دیگه، این دفاع رو در کلام شهیدین هم شیخ داشت. ولذا صرح بالغنیه به کون الایجاب و القبول من شرائط صحت البیع. آقای منتظری مرتضوی شما این لذا رو معنا کن.
زمانی
که چون که اومده مثلا چند تا شرط داره بیزه کرده و گفته تازه این شروع
داشته باشه بی رو خیده، بس این فهمی که این شروع در معنای بی لازم عقص شدن
عقص شدن
در شرط
یا نشدن
دست بخواده جا
لذا این کلمه دو جزء داره، یکی ل رو بعد یکی ذا. ذا یعنی
خودش
بی و لاونه که معنی ان میگه، یعنی اینا نمیخوان بگن اصلا بی صدق نمیکنه، میخوان بگن اون بی صحیح لازم نیست، پس در صدق بی معتبر نیست. شاهدش اینه که بو اینا رو به عنوان شرایط صحت آوردن. اگر چیزی جزء مقدمات صدق یک شی باشه نباید بهش بگن شرایط صحت. این نکته توجهش رو، چه چیزی رو ما شرط صحت میدونیم؟ نباید مقبم تحقق اصل تحققش باشه. چیزی که مقبم اصل تحققش رو نمیگن شرط صحت، میگن ارکان تحقق. این که شرط صحت میگیم یعنی اگر این نباشه اون باطله. و لذا صدره در قولیه به اینکه ایجاب و قبول از شرایط صحت بیه، نگفته از شرایط تحقق بیه. مثلا اگر نباشد بی محقق نیست، میگه بی صحیح نیست، تصریح میکنه میگه اینه شرط صحت میدونم، با این حال وقتی نیست میگه بی نیست. یعنی بی صحیح لازمی که دنبالش بودیم نیست، نه اینکه صدق نمی کند. اصلا این احتمال این فی نفسه ما هیچ که دور فرقه نخوندیم، احتمال دادیم که فقیهی بگوید این چی که معلوم در خارج معتاد میکنه این اسم بی بی صد نمی کند، این احتمال فی نفسه محال دادنش. مگه میشه کسی بگه این کار بی نیست اسمش چی؟ اسمش چی باید؟ و دعوا ان البيع الفاسد عندهم ليس بيئا قد عرفت الحال فيها. این همون از شهیده قبل ادعای این که کسی بگه آقا اینا غالب حقیقت شرعیه هستن و بعد الستحید، یعنی به فاسد نزد فقها ها بی نیست، عرفش بگی بی، ولی ما چون حقیقت شرعیه داریم در اندشه در اصطلاحات شرعی اصطلاحات فقها ها بی نیست، چون یک حقیقت دومی وجود داشته قد عرفت الحال فی قبل بحث شد. ما اصلا معتقد نیستیم که به یک حقیقت شرعیه متشرعیه داشته باشه، نه همه حقیقت عرفیه هست و وضع صحیحش هم بحث کردیم قبلا که این درست نیست. انده هم یعنی اندل فقها، یعنی با پذیرش این که در عرف این بیه، اما فقها ها بی رو یک اصطلاحی برش دارن، بی وضع شده برای صحیح نزد اونها، این هم حرف درستی نیست. گفتیم هیچ وضع دوبوی مرده وجود نیست.
داخل صفحه 36 خودشون گفتن این محمد حسنی اشتباه کرده که گفتی که اینا منظورشون نفی اراده بیزنون، بعد خودش امروز اومده میگه اتمادن امروز گفتن که
نه اشتباه معنام کرده. پس شیخ نمیگه نفی اراده لزوم، نمیخوام بگن لازم نیست، اون عقد معاوضی لازمی که ما میشه اینه علمان مشیره، اون عقدی که یکی از عقود معاوضی است، عقد لازمی است، میخواد بگن اون عقد البی، اون عقد بیعی که دارای اثر شرعی است باعث نقل و انتقاله، اون عقد البی میخوان بگن حاصل نمیشود، اون بی نیست، نه اینکه مطلقا اسم بی به صدق نمیکنه. اون معنا هم معنا حاصل مسئله است که قبلا گفتیم، چون اثر داشته باشه بیه و الا بیه نیست.
لازمه
این عنوان مشار مشیره اون المعامله به صحیح هستن، المعامله تو لازمه تو التي هي احد العقود،
این همون
بیه
صحیح دیگه،
اینا مشیره به اون عنوان. عرضم به خدمت دوستان که این بحث تموم شد، نتیجه این استش که با اساس معنایی که شیخ از اهل الله قربه کرد به ضد جبهه تصرفات ما تونستیم، عرضم به خدمت شما که معاطات رو تصحیح کنیم، یعنی اهل شامل معاطات هم میشه چون به اول و این هم کشف از صحت معاطات میکنیم، کشف علمی دلالت دلالت التزامی است نه دلالت مطابقی، چون اون بل رو ایشون لاکن نه محل تعمله گفته اینگه نه حضیر افتیگه. دلیل اول ما شد سیره، دلیل دوم بر ابزار معاطات شد احل الله و به، دلیل سوم و من مازوکر ید هر وقت بود تمسک به راهی تعالا الا من تکنه تجارتن هم ترازه. دلیل سوم بر انجام معاطات و صحت معاطات آیه تجارتن ترازه، میگه من جایی بحث جدیدی به شما ارائه نمیدم، این بحث شبیه آن چیزیست که در این اون چیزی که در احل گفتیم این معلوم میشود بر اساس اون معنایی که خودش پذیرفت، چون در بذار حالا براتون توضیح بدم این آیه الا ان تکون تجارتن ان ترازن یک مستثنا دارد به یک مستثنا من، قبلش چیه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که قاعده حرمت اکم الباطل اینجا در اومده، بعد استثنا داده اون مستثنا من بود، مستقیمشه الا انتکون تجارتن انترازه مفاد در دو طرف چیه؟ در دست مستثنانه خداوند متعال میگوید اموال همدیگر رو به باطل نخورید. اما دیده معنا کنید این قطعا حرمت تکلیفیش نبستید، چون از شروع تصرف میگه نخورید، اموال رو نخورید. مثل اینکه گفتم اگه بجاره بی میگفت میفهمون المبی، اینجا میگه اموال رو اکل هم که میدونه خصوصیت نداره. این که اکل به عنوان یک تصرف گفته میشه تو فارسی هم هست، این مال مردم رو خورد، خورد که نه که یعنی فکر کنید یعنی گره مال خودش رو تصرف کرد، حالا هر یه چیز خوردنیه، یه چیز پوشیدنیه، یه چیز سوار شدنیه، مثل ماشینه، هر چیزی ماشینش که نمیخوره طرف، این که خورد منظور اینه که یعنی تصرف کرد، اینم کنایه عقل اونه، یعنی لا تصرف فی اموال الناس منظور اینه، این دیگه تا اینجاش محل نزاع نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در اموال هم تصرف نکنید به باطل، اونقدر که حرمت تکلیفی اونجا که میگه به باطل، باطل منظور چیه؟ درش دو دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه شیخ انصاری که منظورش از باطل پوچه، بای مقابله است، یعنی در مقابل باطل شما هم نداری کتاب مرده بگیری ازش تصرف کنی، در مقابل چی باشه؟
بهش
هیچی ندی، مثل یک سنگریزه که ارزش نداره بهش بدی، این عقل حرامه. ببین چون تصرف حرامه من کشف میکنیم از چی؟ که معامله باطله، نمیگیم معامله حرامه، دقت کنید، ولی زاد عقل مال باطل نمیگیم اگر شما این شاکری معصیته، نه معامله حرام نیست، اما باطله، نتیجه باطل اینه که نمیتونیم تصرف کنیم چون رفته سراغ نتیجه. پس اینجا این معناست، معنای دیگری بعضی رو گفتن این بابای مقابله نیست، باعث طلبیت، باطل هم برانه پوچ نیست، باطل یعنی سبب فاسد، مثلا دزدی، رشوه، زورگیری، چیزهایی که عرفاً بهش میگن روش فاسد، روش غیر حق، اینجور چیزا. میگه اموال مردم از این راه به دست نیاره، دوشان نیاره با دزدی، با غارت، با رشوه، اینجور چیزا نباشه، از طریق اسباب فاسد سراغ مال مردم ندید. این معنی دومه که آیا این آیه در مستثنی کدوم رو میخواد بگه؟ یکی از این دوست آیا بلندی نمیخوام تنگی نزا کنیم، بریم سراغ مستثنی الا ان تكون تجارتا عن تراضی، مگر اینکه یک تجارتی از روی ترازی رخ داده باشه، یعنی اینجا فکلو اون لا تاکلوی برای استثنایی میشه دیگه، اینجا دیگه هم تصرف کنید اشکالی نداره، اینجور تصرفی حلاله. خب تجارت از روی ترازی، این هم باید توضیح بدیم منظور تجارت چیست، به این که آیا خصوصیت داره یا نه، مثل اکله چیزی اونجا از اکل القا خصوصیت که بکنه، اکل ها به شور محبوط فرق نمی کنه، تصرفات دیگه هم منظوره، اینجا تجارت خصوصیت نداره یا نه خصوصیت داره تجارت و حتی ما تجارت باشه، بعد اون من تجارت معنا کردم، معانی مختلفی باید تجارت، بعد گفتم تجارت یعنی هر نوع انتقال ملکی، هبه هم نوع تجارت، شما پول هبه اونجا قبول میکنی نوع تجارت، از این فرم نه پول میکنی کجا تجارته، ولی من مثلا فرق این طلب رو به مرمان پول رو بردم، من تجارت کردم، چه تجارت دیتا جدو چه تجارت میکنی، این که نیست. بعضی ها گفتن نه به تجارت هایی که در ضمن عقود معاوضی رخ میده، مثل اجاره، به مضاربه، وقتی داشته باشه نه مجانی ها نه، این هم گفتن نیست، مثلا کسی که خونش اجاره میده بشه میگن تاجر، چون تجارت نمی خونش اجاره داد، تاجر یه آدم دیگریست، بازرگانی باید بکنه، این هم گفتن خب میریم همون بی دیگه، میریم تا بی، مثلا کشاورز تاجره، بعد گفتم بله همون معنی که میگن، بله همین میگن دیگه، میگم اینا چه معاوضه میکنن، بعد گفتم نه تولید کننده فایده نداره، باید بخره و بفروشه، تاجر یعنی یه اصطلاح دیگه است، انگار هدر زیر میشه،
ببین تو لغت ببینیم،
بعد گفتم چه همین لغت رو دارم میگم، بس کجا رفتم اصطلاح بگه تاجر یعنی چی،
تو لغت اینا رو تعریف کردن،
سر کردی لغت دارم میگن تاجر به چه معنی، خب من گفتم تجارت همون بی، خب بعد بی خب بعد هم گفتن که نه حتی بیم نیست، احس از بیه، چون شما به یه وقت مثلا موبایل رو به دوستت میفروشین، نمیشه تاجر، این کار تجارت نیست. تاجر کسی که مثلا یه حرفش یه تو مثلا باید بره یه چیزایی بخره بیاره یه جایی بفروشه، تجارتی بهی که توش مثلا جابجایی وجود داره، خرید و فروشی وجود داره، اینا به این نوع به میگن تجارت. اما به یه معمولی که کسی حالا نیاز داشته خونش رو بفروشه نمیگن تجارت که، این معنا زیر. حالا که تجارت به چه معناست اختلاف زیاد شده، اما آنچه که مسلم است اینه که اگر معنای عام از تجارت اراده کردیم که خوش به حاله، اما اگر معنای خاص اراده کردیم حتما بایدش با خصوصیت بشه. خب چه خصوصیت داره که اسم کار تجارت باشه؟ حالا مثلا از این معنای اخص شروع میکنیم. حالا من به فروختن من نمیگم تجارت، ولی حالا مثلا خصوصیت الان ما تاجر باشم تو خدا من استثناء کنه، یعنی حلیت عقل مال متوقع به اینکه ما بازرگان بشیم قطعاً خصوصیت نداره. فرض اون چیزی که به ما یه سهل و خط اینه که یا هوا عدم و اول معنی خیلی ها رو میگیریم عرض و انتقال ملکی که دیگه نیاز به القا خصوصیت نداره، همه چی شامل. اگر به هر نحوی قید زدید در سه مرحله قید بهتون معنا کردم، در هر مرحله باید القا خصوصیت کنیم چون واقعا خصوصیتی نداره در جواز اکل مال، چون باید من اجاره بشه بید جزء مسلم و آتم عدله دیگه رو نشون میده، هم اوغلا نشون میده، هم مزاقشه، همه چی با هم روشنه که تا تجارت از خصوصیت میدازیم. فیر فرش کنیدن تجارت هم نیست الا ان تکونه ان ترازن، مگر اینکه ترازی بسط باشه که یکی از شرایط صحت همه معاملات میگیم به عنوان قاعده عام نه باب معاملاتی نفی احرام باید ترازی باشه، به زور ازت بگیرن نه. که گفته میشه این انترازی نشان دهنده یکی از اونایی که میگن اسباب باطل، یکی از مصادیق تعیین مصادیق باطله، یعنی اگه ترازی نباشه برمیگردی تو مستثنامه میشی باطل. خب این شد معنای آیه. حالا دیم استدلالمون به باب معاتات. سوال، آیا معاتات تجارت از روی ترازی هست یا نیست؟ بعد اینه که کلمه تجارت رو حتی اگه معنی خاصی ازش ارائه کردیم باید رو خصوصیت کنیم، یعنی مهم نیست آقا بگه آقا این که کار من تاجر نیستم، من روزه مسواک خریدم، من کجا تاجرم؟ بگیم بله، ولی مهم نیست آقا هرچی تجارت بی این رو بذارید بگم در نظر مرحوم شیخ تجارت به نظر میسه بله استقرار ناقصی داشتم، مثلا بازم شما تطبق کنید به نظر میسه شیخ منظورش از تجارت معنای عقود معاوضی است، یعنی هر نوع عقد معاوضی رو مثلا تجارت میدونه نظر شیخ انصاری. بده و اینا نه، اما عام از بیع و اجاره، هر نوع بیع تجارت به عامه، در تجارت در اجاره در سوریا همشون میشه تجارت، این معنا رو انتخاب کرده گویا در بعض جای دیگه معنا میشه. خب بر اساس این، خب این معاتات هم تجارت از روی ترازی دیگه، تو راضی من راضی تجارت هم که هست. اگر کسی بگوید که اینجا صرف تجارت نمی کند در اساس این معنای شعر معنای عام، خب این مکاوره است، مثل اونی که گفته بود بی صرف نمی کنه، چون تجارت رو شعر معنای عام از بی غالب، وقتی بی بود حتما تجارت هم هست. حالا اگر گفتیم این خصوصیت هم ضروریه، نتیجه این استش که آیه در طرف مستثنا شامل معاتات می شود و با توجه به حکم مستثامه ما میفهمیم تصرفات مترتبه بر تجارت رو شارع میخواد بگه حلال است. دقیقا این آیه مفادش میشود آیه حلال رو بگه، ترجمه تصرفات مترتبه بر تجارت حلال است، یعنی عیناً همه حرفی هست ترجمهش واحد میشه با این آقود که اینجا تجارت آمنه. بچه استدلال این دوتا نقطه کنجا گفتیم میگیم، اولا چون تصرف رو تعیین نکرده حجم مطلق مفید عمومه، یعنی همه تصرفات یا هر نوع اکلی که در صدرهایی بوده شامل تصرفات متقابل هم میشه. یک دو اینکه کسی بخواد بگوید معاتات مستاق تجارت اندن ترازم نیست مفاوره است، این هم بگوید مستاقی پس عموم هو روشن بودن مستاق این دوستان احل الله به استدلال تمامه. سوم دلیل ما بر امضای معاتات می شود آیه الا ان تکون تجارت اندن ترازم. اجمالا این آیه را به دوستان شرح بدیم چون جاهای متعددی ازش استفاده خواهیم کرد، خوبه که بدونید راجع به مفاد آیه. سوال دارید؟
اینجا
ما قبول نگفته دیگه، نه هیچی نگفته بر اساس تجارت، هر کجا صدق ایمان، هر کجا تجارت از روی ترازی باشد باید تصرفات حلال بشه. برای رو برای تخصیص بزنیم بگه آقا مثلا روایت داریم که اون آدمی هم که تجارت میکنه و صفیح نباشه خب میشه مخصص آیه بله اطلاق آیه میگه تجارت دیگه بله آدم صفیح بگه آقا باید شهر بلوغ گذاشته کجا دلیل چی آیه گفته تجارت ممیز بسه دیگه بچه بلوغ اونا رو باید غیر دلیل و تخصیص بذاریم ولی ما باشیم میگیم نه نابالغ هم معاملش درسته صفی هم معاملش درسته باید قرینه بیارید اون وقت تخصیصات رو باید اضافه کنیم از جمله باب معاتاد لذا اگر کسی میخواد بگه معاتاد باطله باید بگه چجوری آیه رو تخصیص داده او باید از اون مطالبه دلیل میکنه این شد دلیل سوم یک دلیل چهارم هم داریم قبول میکنید که این بحث ها حالا تعبیرم رو نسبت به دیروز دیگم نسبت به مباحث قبلی فقهی تره یعنی فقاهت بیشتر اینجا تو اونجا بیشتر بوده رو شده که نامون میکنید خودش اینا جای فقه داره جای تأمل داره استظهار از آیات استدلال و عموم اینا مهمه هر قولی که شما انتخاب بکنید لوازمی داره که باید بعد پاسخگوی اون لوازم باشید نمیتونید امروز بگید آیه ظاهرش اینه فردا من به بنبست برسیم بگیم خب نه همون معنای بعدی بود که گفتیم محل تأمل از همون معنا بهتره یا پایم اینجا نکشه مثلا اما رسول صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم دلیل چهارم که ادعا شده خیلی از روش مانو میدن حدیث نبوی سوری رو سندش بحث این سند درست درمونی نداره تو کتب اهل سنت کتب شیعه هم هست آره یک کتب درست درمونی نداره بر اساس سندی بلاز سندی خلاصه مورد مناقشه است اما به لحاظ شهرت روایی که پشتشه و حتی شهرت عملی یعنی خیلی ها استناد میکنن میگیم ضعف سندش رو چشم پوشی میکنه بدون سند روایت رو به خاطر شهرت پذیرفتیم یعنی اونایی که غالبی هستن که شهرت جبران ضعف سند میکنه اصلا چنین حدیثی نباید بهش معتبر نیستن بشه معمومی تو داخلی میگه سمچه حدیثی نداریم خب از این ثابت بشه به عنوان دلیلی که بدن نمیخوره اما مثل شیخ حسانی نه این حدیث رو با این که سندش بلاز من هست چیز نقل درست نیست اما بلاز شهرت میخواده خب این از این حدیثی میشه استفاده کنیم معتاد مفید ملکه چون گفته انواس مسلطون نه الان انواله مردم به انوالشون تسلط دارن خب یکی از مسادی رو سلطه میگه من بتونم با معتاد ملکم به دیگری تبلیغ کنم شما اگر به من بگی شما حق نداری با معتاد تملیک کنی یعنی داری سلطه من رو محدود میکنی میخوای بگی من چنین سلطنتی ندارم خلاف اطلاق انداز مسلطون اطلاق سلطنت در حدیث انداز مسلطون میرساند که بنده باید اجازه داشته باشم اما برم به دیگری با صیغه یا با معتاد چون این هر دو صیغه میخواد خودش سلطنت رو محدود میکنی باید با اطلاق و انداز مسلط رو درست بینیم این صحیحه و خیلی با آیه سودر میکنن من آقا آیا عقل سود عبدیس جایز جانا بگیم اطلاق و انداز مسلطون شما اگه بخواه بگیم نه دلیل بیا چون من مسلطم اموالم دوستم با سود معامله کنم به کسی چه مربوط و الان مثلا در باب نظام سازی ها مثلا استفاده میکنم اصل آزادی اقتصادی در اسلام پذیرفته شده یا نه یا مثل کمونیست ها باشیم چون کمونیست ها زیدیشه آزادی اقتصادی زدن دیگه گفتن شما اینجا در میاری میشه ملکی دولت بعد باید گدایی کنیم به دولت بد بده مالکیت خصوصی نداریم چه نداریم آیا اسلام اینجوری یا نه اسلام آزادی افراد مالک کنند و خودشون میدونه این حدیث داره بر آزادی مثلا اقتصادی تصور به خود تحجیب بله پس چرا در شریعت گفته مثلا این قیود اینجور باید باشه اونا میشه باید مخصصات اینجور هم هر دو هست نیست این فعلا یه قاعده اولیه رو گفتیم بعد رئیس شرایط میاریم در نهده بگیم قصد شرطه در اونجا اونا دلیل خاص داریم همه برش فلان عقد اجاره مثلا قرار ممنوعه شما باید معلوم کنید بگیم آقا خلاف سلطنت منه من دوست دارم نامعلوم بپوشم بگیم بله این اطلاق سلطنت هم چیزی میگه اما چون دلیل خاص داریم به اینکه این ممنوعه تخصیص خورده بودن چه در شریعت آزادی اقتصادی هست فعل جمله اما محدود هم شده چارچوب هم خورده پس نه مثل کمونیست ها که کلن آزادی رو نفی کنن نه مثل لیبرال ها که کلن آزادی رو معتقد باشن به هر قیمتی نه ما آزادی در یه چارچوبه شریع رو پذیرفتیم این به نواز لحاظ فقه نظامش
معتاد هم که چیزه
نه ساعتش رو میفهمم. تو نه اگر آقا من اونا باید اونا باید دلیل و تخصیص بیارن ولی اطلاق سلطنت میگه معتاد درسته. من اون موقع میگه اهلا همین رو گفتیم. پس اطلاق حدیث سلطنت دال بر جواز معتاده. اونی که میگه ملک نمیاد مطالبه دلیل ازش میکنی. این چهار رو شیخ حسنی قبول نداره. دیگه حدیث الناس مسلطون اطلاق در آقا میان نیست فرق میکنه با اون دوتای دیگه. اونا ما خونشون آزمایش کردیم خیلی پررنگ بود. این نه این رنگ خونش کمه و نمیشه.
آقا تسلط بردش مانن
سلطه دعا سلطه البته خیلی افراطی گفتم، یعنی دو جور اطلاق میشه داشت. در یک جهت اطلاق داره، در جهت دوم اطلاق نداره و از واسه اونی که ما بهش نیاز داریم اون جهتی که اطلاق نداره. پس الناس مسلطون دو جهت اطلاق ازش توقع میشه داشت. اگر از هر دو جهت در مقام بیان باشه باز هر دو جهت میشه مطلق و اطلاق تمام. اما اگر ما به این نشستیم که از یک جهت در مقام بیان از جهت دیگر در مقام بیان نیست، فقط از همون جهتش میتونیم اطلاق بگیریم، از سایر جهات نمیشه. اون دو جهت چیه؟ ایشون میگه سلطه یه وقت انواع سلطه داریم، یه وقت شرایط اعمال سلطه. دو باید دو تا مفهوم. مثلا فرض کنید یک شخص نسبت به مالش چند نوع سلطه میتواند داشته باشه. ده نوع سلطه مثلا قابل تصور. که میتونه تصرف کنه، میتونه به دیگری اجازه بده تصرف کنه، میتونه به دیگری تملیک مجانی کنه، میتونه به دیگری تملیک با عوض کنه. انواع سلطنت این نوع اطلاق داره. تو در واقع معنی همینه، میگه الناس مسلطون، یعنی هر نوع سلطه‌ای که شما در نظر بگیرید. اگه ما شک داشتیم یک سلطه خاصی در اختیار اینا هست یا نه، مثلا آیا میتونه اباحه کنند مالش رو به کسی؟ میگیم بله الناس مسلطون این نوع تسلط رو داره. اما شرایط اعمال سلطنت چی؟ حالا وقتی پذیرفتیم اباحه جزء سلطنت های مجازه، آیا این اباحه شرایطی هم داره یا نه بیشرطه؟ که دیگه در مقام بیان شرایط اعمال سلطنت نیست، فی الجمله میگوید شما انواع سلطنت رو دارید. پس اگر یه جایی یه فقیه ادعا کرد که یک نوع سلطنت رو کلا ما نداریم، اونجا میگیم خلاف انواع سلطنت. چرا اینو هم گفتید؟ دلیلتون چیست؟ اما اگر پذیرفت که نه نوع سلطنت رو داریم، فقط میخوای اعمال کنی باید این شرط رو مراعات کنی، بگیم اینجا دیگه از الناس چیزی در نمیاد، چون الناس در مقام بیان شرارت نیست، این دیگه به درد نمیخوره. حالا بیان دمانند و فی معاکات نوعی از سلطنته یا شرایط اعمال سلطنته؟ قطعا شرایطه، چون نوعش میشه تملیک بالعوض. بالاخره من میتونم اجازه دارم که مالمو با عوض به کسی تملیک کنم، اما این تملیک شرایطی داره، مثلا صیغه جز شرایطش هست یا نیست، اینو دیگه از الناس نمیتونیم در بیاریم. الناس از جهت شرایط در مقام بیان نیست، پس این ازش در نمیاد. نسبت به انواع، آیا من حق تملیک مالم رو به صورت مجانی دارم یا نه؟ بله. آیا تملیک به عوض حق دارم یا نه؟ بله. اما این تملیک میخوام بگم شرایطی هم باید مراعات کنم، مثلا قرار فرض کنید صیغه بخونم، عربی بخونم، دیگه انداز اصلا نشد اینا ساکت، میگه اینا من فعلا نمقام بنده اینا نیستم، شاید شرایطی باشد شایدم نباشد، من ساکتم، از من چیزی در نمیاد، حالا تو روز قیامت بیا التماس کن. چون چه دیگه کنتل فکرته کپ نمرمون چی؟ بله اهل الله از اهل الله البید در میاد، خداوند که میگه به یکی قید نزدم، یعنی مطلقا هیچ قیدی بهش نزدم، هیچ شرطی براش نذاشتم، هیچ محدودیتی براش اعمال نکردم، همه شرایطو براش نفع میکنیم. شک داریم مثلا عربی بودن معتبر یا نه؟ میگیم حلال الله قول بینا، شما میگی معتبر، دلیل بده.
نه نوع
اطلاق داره،
نوع بیر و جایز نسته.
آقای احوال دیگه اشکال چی؟
نسبت به شرایطی ساکت،
نه ساکت نیست، حلال الله قول بی ساکت نیست، بی که گفته میشه بی خودش یکی از انواع سلطنته، که میریم تو شرایط اصلا نمیشه بگیم انواع سلطنت. انواع سلطنت چیه؟
نوع سلطنت
بی
رو من جایز میدونم،
نه ازش فهمیده میشه اصلا در مقام بیان اینه که هیچ قیدی بهش ندادم. اما این در مقام بیان
نیست،
از همه جهت در مقام بیان احل الله البیع شایدی که نیست، اون در مقام بیانه، اینجا در مقام بیان نیست.
چرا؟
چرا؟ حالا یک تعملی بفرمایید که چرا احل الله البیع در مقام بیان هست؟ تجارت اندازه مثلا در مقام بیان هست؟ شما فکر میکنید اشکال اونجا نکردن؟ اصلا بزرگترین اشکال در حل الله البیع که در مقام بیان نیست. خود شیخ هم یه جای گفته سیره است والله احل الله البیع کجا در مقام بیان شرایط مثلا؟ نه آه به اساس احترام که شیخ انصاری وادیم باید همین این دقت کنید روش. پس این چون مهمه توسط به اصلاح چی جوری در امناس مسلطه تعمال بفرمایید تا جلسه فردا. آه 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 آه